أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فرصتی رو که در اختیار من گذاشتم در خدمت دوستان به خودم باشم، مجبورم که به چند قسمت تقسیمش کنم تا شاید حق مطلب از جهات مختلف ادا بشه. نکته اول به من گفتن که درس اخلاقه، از بنابراین یه دو جمله باید در مورد اخلاق و اینکه چه باید بکنیم صحبت کنیم. اون جمله را اختصاص میدیم به مناسبت اینکه ایام هم هنوز بفرمایید که ایام قدیر خم و ولایت امیر علیه السلام یه جمله ای از خطبه منتقین امیرالمؤمنین تبرکن فقط برای دوستان میخونم، معنی هم نمی کنم. خودتون دیگه مراجعه کنید، ترجمه و شرحش و اینا را ببینید. امیر علیه السلام در خطبه که به حمام فرمودن: فمن علامت احدهم انک ترى له قوة في الدين وحزما في الدين وإيمانا في يقين وحرصا في علم وقصدا في غنى وخشوعا في عبادة و تجملاً فی فاقتن و صبراً فی شدتن و طلباً فی حلال و نشاطاً فی هدا و تحرجاً عن طمع یعمل الاعمال الصالحة و هوا علا وجل یمسی و همه شک و یصبح و همه ذکر یبیت حذرا و یصبح فرحا. حذرا لما حذر من القفله و فرحاً بما اصاب من الفضل و رحمت. این خطبه متقین را اگر دوستان در دستشون باشد و ملاحظه کنند بسیار سازنده است برای همه، خصوص که میدونید علامه آل مقدار مجلسی و در اون اعتقاداتش سفارش میکنه به خوندن خطبه منتقین و بعدم میگه خصوصا با شرحی که پدرم برش نوشته است، یعنی شرح فارسی دارد مولا محمد تقی مجلسی برای خطبه منتقین که نشرم شده. دوستان این خطبه را باید کتاب بالینیه بفرمایید که طلبه باشد و روش مرور بکند و قفلت ازش نکند. بیام سر داستان خودمون. ما متاسفانه چون جمع دوستان خودمونه، ما یه دردی داریم، ما به عنوان طلبه یه دردی داریم و درد متاسفانه بیماریست که عمومیت دارد و البته دردیست که درمانم دارد، مشکلی ندارد، درد هست اما درمانش هم وجود دارد. با عرض و معذرت خدمت دوستان، من خودم را عرض میکنم، شخص من، نه به کسی خطابی ندارم. درد من این است که متاسفانه از جهت اطلاعات ضعیفم، یعنی بهره علمی کم است، اندک اطلاعات علمی ضعیف است. دیگه حالا نمیخوام تعبیر بکنم که بی سواد یا کم سواد هستم. خیلی خوب، این درد ماست. عمومیت هم دارد متاسفانه، توجه می‌فرمایید، خصوص بعد انقلاب نسبت به کم آقایون طلاب توجه شد، یعنی از حیث کم کثرت مد نظر عده‌ای بود و عدد زیاد شد، توجه می‌فرمایید، اما کیف متاسفانه سقوط کرد، پایین رفت، توجه کنید. و این درد بزرگی است، و این درد بزرگی است، و شما این درد، یعنی درد کم سوادی و ببخشید بی سوادی، این درد درد بزرگی است و البته راه هم دارد، راهش درس خوندن و جلو رفتن و باسواد شدن، یعنی اینجور نیست که راه نداشته باشد و ما نتوانیم این درد بی درمان باشد، علاجی نداشته باشد. چرا؟ علاج دارم، علاجش تلاش، کوشش، درس خوندن، زحمت کشیدن، همون شیوهی که گذشتگان ما رفتن، ما همون شیوه رو بریم. منتها میخواد یه آقایی که بله زندگی عادیش رو داشته باشد، تمام بفرمایید رفاهیاتش فراهم باشد. اینا یه آزاده ای بود، میگفت من بله میخوام درس بخونم. میگفتیم خب پس بسم الله کی میخواد شروع کنید؟ گفت حالا باید اون مسئله حل بشه تا من شروع کنم. اون مسئله که حل میشد بهش میگفتیم خیلی خب پس دیگه بسم الله انشاءالله شروع میخواد بکنید؟ گفت نه، اون یکی دیگه هم باید حل بشه تا من انشاءالله شروع کنم. همینجور الان که ما خدمت شما هستیم 20 سال است، این آموزاده قرار است درسش رو شروع بکند به طور جدی، یعنی جدن ملا کرو که می کند، به طور جدی قرار شروع بکند، اما همیشه معلق شده است به یه آیندهی که اون آیندم که میرسه دوباره میگه نه یه چیز دیگه باید درست بشه تا من فکرم بیاد سر جاش و درسم رو شروع کنم. متاسفانه یه عده‌ای وضعیتشون شده اینجور، یعنی درس خوندن فرع کارشون است، این طلبه نیست. طلبه‌ای که وقتی میاد سر کلاس دوستانش بهش میگن دیرو چرا نبودی، میگه دیرو کار داشتم. با این که طلبه نیست، یعنی من هر وقت بیکارم میام سر درس، هر وقت کار دارم که کار دارم که. خب شما ببینید حالا تو بازار مردم همین جوره، تو کسب و کار مردم همین جوره، اینجوری که ما درس میخونیم اونا دنبال کسب و کارشونن. حضرت عباسی شما ببینید آیا همین جوره یا کارشون رو تحت هیچ عنوانی تعطیل نمی کنن؟ تو این بازار برای شما شاید دفعه قبل هم گفتم پیرمردای 80 ساله 90 ساله داریم میان در دکون. الان که من اومدم اینجا خدمت شما، تو مسجد ما سر قبر آقام یه پیرمرد 80 ساله متجاوز تو بازار کاسب دکون دارد، 4 تا بله از مسجد ما پایین تر دکونش. این نشسته بود دم سکوی قبر. بهش میگم که چرا اینجا نشستی؟ گفت من زود آمدم، حالا اگه در دکونم رو زود واکنم میگن این پیله مرده تمامه. زود میاد در دکون وایسادم یخته بگذره بعد برم در دکونم
واکنم.
پاشم درد میکنن، عصام دستش گرفته، اما دکونش رو تعطیل نمیکنن. ولی ما تا یه زکام میشه، یه اسهال میگیریم، یه بیماری جزئی، تمام، یه هفته درس تعطیل. بعضی ها که زمستون هم که میشن اون وسواسی ها که بارون اگه از آسمون بیاد یا برف اگه بیاد که دیگه نمیاد، یه هفته اگه برف بیاد یه هفته تعطیل، چون اگه بره بیرون نجس میشه، برف جزء نجاساته. بارون هم بیاد اقلا سه رو تعطیل. یه کسی بود تو خانه ما، بله ما قوم که بودیم یهو دیدیم یعنی این آقازاده یه هفته از پاشو از خونه بیرون نمیگذارن. گفتیم پس شما چطور درسی بحثی اینا؟ گفت درس دارم اما مگه نمیبینید برف داره میاد، برم بیرون نجس میشه. ترجمه میفرمد این که درس خوندن نشد، اینجوری که ما داریم درس میکنیم اسم خودمون رو گذاشتیم طلبه، این درس خوندن نیست. تو همین خطبه امیر که برای شما خوندم ملاحظه بفرمایید، امیر فرمودن متقین، تازه نه طلبه با متقین، یکی از علامتهاشون این است که حرصن فی علم، نسبت به دانش چه حریصن. حریص یه آدمی نیست که شل شل کش کش برد برد سر درس، این که حرص نیست که، حرص اونه که یک آن درسش غافل نشه، قبل استاد سر درس، بعد استاد اشکالاشو بپرسد، مباحثش سر جاش، پیش مطالعهش سر جاش. چرا اینقدر ما شل شدیم؟ من نمیدونم چرا اینقدر. هیچی تو دنیا نیست مگر شما خیر دنیا بخواهید و خیر آخرت بخواهید، نیست مگر در علوم آل محمد علیه السلام. این علوم آل محمد و بناس شماها یاد بگیرید، به نسل بعدتون منتقل کنید. اگه به این شدی شما دارید میان جلو، بچی چی میخواید یاد بگیرید؟ کی میخواید به نسل بعدتون منتقل کنید؟ ما که پیره مردم اون یکی یکی دارن میرن، کی باید اینا رو یاد بگیرد به بعدها منتقل کنن؟ خدا میدوند اگر یاد نگیرید و منتقل نکنید و آموزش درست و تعلیم درست نبینید، گیرید روز قیامت ها. شما نگید ما آقا فشار اقتصادی داریم، فشار یه طلبه دارد، شهریهی که میگیرد زیر خط فقر، همه اینا که شما دارید میگید منم بلدم، بهترش بلدم. این حرفا تو کار نبود. شما رسیدید به سلطنت آخوندا، سلطنت آخوندان رو شما رسیدید و اوزاد مینه، به گشنگی آخوندان نرسیدید. بپرسید از پیره مردایی تو مجلس از همین آقای مدناه بپرسید، شما به گرسنگی هاش نرسیدید. وقتایی بود نون خالی نداشتن بخورن، اما درسشون رو میخوندن. میگه بابا ولش کن، وقتا گذشت، چی ولش کن؟ اونا حجت خدا هستن. اونایی که به من میگفت آقای خدا رحمتش کنه مرد، میگفت سه روز بود یه لقمه نون نخورده بودم، سرم دیگه گیج میرم، اما درس و بحثم رو میخوندم. میگه آقا خب ما اینجوری باشیم، زن و بچه بود چه؟ خب همون حد اقلی که حالا هست کفاف اون زن و بچه رو به عنوان حد اقل میدن، چاره ای نیست. اوضای آخونده همین بوده از اولش. تازه میگم شما به وقت خوبش رسیدین، ولی اون وقتایی که گشنگی آخونده و نداریشون بوده شما ندیدید در جمع میکنید، اون وقت بازم به این شدی، بازم به این سستی، بازم به این که من امرو کار دارم، من امرو حال ندارم، یا خدای نکرده اگه استاد شل باشه به اندک چیزی استاد درس خودشو تعطیل میکنه. به چه معنا درس رو تعطیل میکنه؟ من الان خدا رو دونه سرما خورده بودم و آقای گلبایگانی هم عرض کردم به زور، ولی چون وعده داده بودم خدمت دوستان خودم برسم به زور خودم رو کشیدم اومدم اینجا خدمت شما باشم. درس خیلی اهمیت دارد آقا، ما غافلیم از اهمیت درس و بحثمون. خیلی جدیت میخواد، خیلی کوشش میخواد، کار طلبه درسه. کار طلبه این نیست که یه همه بذارد سرش صبح بیان تو مدرسه گرده هر هر بخندن یه چایی هم دم کنن، اگر دودی هم باشد یه قلیون هم دم کنن بکشن تو برن. این که طلبه نشد که، تو داری عمر خودت رو به طالت میگذرونی. درس درس درس، استاد رو باید شما بیا بسرین که سوال ازش بکنید، بپرسید، اشغال بکنید تا استاد بفهمن که بله چهار نفرن دارن دقت میکنن، توجه میکنن. و الا اگه سر درس میاد استاد بیچاره اونه یکی دستشو گذاشته چرت میزنه، یکی تسبیح دستش ذکر میفرسه، یکی هم داره تاق و نگاه میکنه، یکی هم یلا عباش به کتاب با کرده داره کتابیه که میخواد امتحان بده میخونه. وقتی اینا رو میبینه میگه خب پس برای کی من درس بگم، برای کی من مطالعه کنم؟ شما باید استاد ازش میخواهید. اگه استاد شده شما باید با پرسش و اشکال استادتون رو بیارید رو پیکه. در هر صورت این مصیبت بزرگ ماست. آقا یه عده‌ای هستن نمیدانند و نمیخوندن یاد بگیرن، عیبشون اینه، و اقرارم به ندانستن نمیکنن. ببینید آقا، ما پیرمردایی داشتیم درس نخونده بودیم، یا زندن یا مرده، در هر دو صورت بله خدا ما و اونا رو بیامرزه. اما یکی که ازشون مسئله میپرسید و نمیگفتن که جواب بدن، میگفتن اجازه بدیم تا من ببینم. حالا میخواد آبروشم نره، میگه مسئله خلافیه، شما از کی تقلید میکنید؟ میگه از فلان، بذارید تا من ببینم. بعد خودشم که بلد نبود یه تلفن میزد دو آقایی که بلد بود، مسئله رو ازش میپرسید، بعد جواب این آقا رو بتاید. اگرم قدرت علمیشون کم بود اقلن دین داشتن، جواب مسائل مردم رو بی خودی نمی دادن. حواست هست؟ الان می بینی مسئله آمده پرسیده، مسئله این طرف رو اشتباه جواب داده، میگه آقا کی؟ از یه آقای پرسیدم اینجوری جوابم داد. خب چطور جواب مسائل مردم رو اشتباه دارید میدید؟ زامنید آقا، الطبیب و زامنون و المفتی و زامنون. یعنی اگه جواب مسائل مردم رو اشتباه دادی، اگه مسئله باب نکاح و ازدواج بود اشتباه جواب دادی، زنه باید عده نگه میداشت، عده نگه نداشت، رفت شوهر کرد، تا آخر عمرش زنه با شوهرش که جمع میشه گناه زنا رو تو نامه عمل تو مینویسن. کجای کاری؟ میگه خب حالا ما گفتیم اشتباه بود، خب حالا گفتیم دیگه. چی گفتی؟ زامنی؟ روزه که صحیح رو گفته باطل، نمازی که صحیح رو گفته باطل، نمیدونم نکاحی که صحیح گفته باطل، یا عکسش. المفتی و زامنون، یعنی رو گردن مفتی نیست که یعنی رساله بنویسن. تا تو هم که داری جواب مسئله مردم رو میدی، میگی آقا این عبادت صحیحه، میگی آقا این معامله صحیحه، آقا این نکاح باطله یا صحیحه، اینجا غسل ندارد یا دارد، این شما ضامنی. اگه خطا جواب مردم رو دادی، این اعمالش رو حرف شما چید و رفت جلو، روز قیامت به اون میگن تو چرا این کار رو کردی؟ میگه من از فلانی پرسیدم. اون وقت تمامش میاد تو نامه اعمال شما. چه کار میخوام بکنیم؟ چه میخوام جواب بدیم؟ آقا فقه خیلی مهمه. چرا ما اینقدر سست میاد؟ چرا یاد نمیگیریم؟ مگه چیچیه؟ بمب اتم که نیست بخواد بشکافی، انرژی هسته‌ای هم نیست که تحریم باشد و جلوتون رو بگیرند و آژانس نمیدونم بیاد براتون مراقبت کنند. دو تا کلمه از میخواد از استادتون یاد بگیرید، تموم شد. این دو تا کلمه رو باید مطالعه شو بکنی، درس استادت رو بری مباحثه بکنی تا یاد بگیری. هیچ چیز مهمی نیست، یه طریق خیلی معروف و عادی دارم. چرا تی نمی کنیم؟ چرا سوس میام جلو؟ چرا عمرمون رو داریم به بتالت میگذرونیم؟ کم کم ریشا میشه سفید، اما ما میشه گنبد دوار، نردینا میشه زرد، اصام دست میاد، هیچ. اما یه سوال ازش بکنه نمیتونه جواب. چرا؟ چون درس نمیاد. ریشم میاد تا پت شارش، فکر میکنن هرچه ریشش بلندتر بشه علمش بیشتر است. در جب میکنن باید خونده و زحمت باید کشید، استاد باید دید، استاد باید سوال و جواب ازش کرد. سست میان به خدا و اینا عبادت با فکر نکنید عبادت نیست. بذار یه حدیث برات بخونم، یه صلوات بفرستم.
اللهم صل علی محمد.
میگه که چی بشه؟ درس بخونم که چی بشه؟ افضل العبادت الفقه، افضل العبادت الفقه، بالاترین عبادت فقه. اون وقت میگه آقا سر درس میاد چرت میزنی، با مشتری اینجوری هم داریم. خب بعد میگه مخیر پس چرا سر درس ریا نشه؟ آخه این نماز شب وقتی آدم میخونه دیگه سر درس صبح خوابش میبره، چون تو سرت بخوره اون نماز شب. نماز شبی که موجب بشه طلبه سر درس صبحش بخوابد. ببین الان حرف درست برو نقل کنم، نماز شبی که موجب بشه طلبه صبح سر درسش چرت بزنه و بخوابه و درسش رو نفهمه، اون نماز شب. آقای گل بایدانی شما یادتون باشه چند بار گفتم درست نقل کنید، اون نماز شب بر طلبه حرومه، حرومه، نمیخواد بخونی درس دو بخون. نماز شبی که موجب، ببین گفتم چه نماز شبی ها، نماز شبی آقای مدار شما که میشنوید سمکتون رو گذاشتید ها. نماز شبی که موجب بشه طلبه صبح سر درسش بخوابد حرام است بر طلبه اون نماز شب بخونه. چرا؟ چون نماز شب پیر زنان میخونن، پیر مردان میخونن. نماز شب خوندن که هنر نیست. به سید ریاض گفتن شیخ جعفر کاشف القطا در عباداتش چه عبادت هایی دارد، چه نماز شبایی دارد، چه گفت پیر زنان اینا را دارد، درسش چیه؟ حواست هست؟ ای که چه عبادتی دارد و چه جور زجه میزند و چه جور گریه میکند، گفت پیر زنان از این عبادت ها دارد، از این ناله ها و زجه ها دارن، پیر زنای بی سواد که هیچی بلد نیستن. درس صبحش چی چیه؟ اینو رو من بگیم. سر درس خوابه چون نماز شب بخواد بخونه. وظیفه طلبه درسه. نمیدونم اون دفعه برای شما گفتم یا نه، سید جواد عاملی فقیه متتبع صاحب مفتاح الکرامه اعلی الله مقامه الشریف، آقای آسم حسین امین یه شرح حال دارد آخر یکی از جلدای چاپ قبلی مفتاح، اونجا بینویسه نمش برای من نقل کرد، نمه صاحب مفتاح بابا جونمون ما را صدا میزد یک ساعت به از اون تمام اهل خانه بزرگ و کوچیک و صدا میزد پاشید نماز شب بخونید، خودش مینشست سر مفتاح کتابش. میگفتیم بابا چون، میگفت ما بچه بودیم بهش میگفتیم بابا چون شما همه رو صدا میزنید نماز شب بخونید خودت نمیخونی، خودت نشستی سر کتابه. گفت این کتاب من نماز شب من است، کتاب من نماز شب من است، کتابی که صاحب جواهرم وقتی میخواد نقل احوال بکنه ایال و مهمان سر سفره سید جواد عاملی تو مفتاح الکرام. اینا فهمیدن مطلب کجاست. ببین و اینا از کجا فهمیدن؟ از ائمه اهل بیت علیهم السلام. همین میگه من بله شیعه ائمه اهل بیت هم دوست دارم، یکی از کلماتشون رو توجه نمی کنه، افضل العباده الفقه. درس فقهت که داری میری از بالاترین عبادته. باز برات بخونه ملاحظه بفرمایید، المتعبد از امیرالمومنین شیخ مفید نقل، المتعبد على غير فقه كحمار الطاعون. کسی که عبادت میکند اما فقیه نیست مثل خریست که بسنش به دور چی؟ به دور آسیا همینجور میچنخه دور خودش. یدور ولا یبرح، میتابد اما یه قدم از صبح تا شب جلو نمیرم. و رکعتان من آل من خیر من سبعین رکعه من جاهل. باز برات بگم شیخ طوسی در امالی مجلس 17، حالا بعضی دوستان ممکنه بگن آدرس بود، شیخ طوسی امالی مجلس 17 حدیث 2 از پیامبر خدا، ما عبد الله به شیء افضل من فقه. خدا تعالی عبادت نشده است به چیزی بالاتر از فقه، بالاتر از اینکه درس بخونی و بفهمی. من فقه فی دین، فهم عمیق در دین، که شما در دین دیگه فهم عمیق. فقه در لسان پیامبر و امیرالمومنین اینا که استعمال میشه فقه مصطلح ما نیست که فقه به معنا فروع احکام شرعیه باشد، فقه معنای لغویشه یعنی فهم عمیق، یعنی خوب بفهمید. من نمیدونم بعضی این مغزا رو میخوان آکلی دردارن دست نخورده، هیچ اصلا تلاش برای فهم نمی کنن، نمی خواد بفهمن. باید بفهمید فقه فی دین یعنی در دین به فهم عمیق برسن. بله از اصل امام صادق به بعد کلمه فقه رو میشد گفت فقه مصطلح، اما قبلش معلوم نیست. امام صادق من لا بأس به سحر فی الفقه. میدونید سحر واحه دو چشم یعنی بیداری شب، شب بیداری یکی از مکروهات و لذا شغلی که موجب باشه اون کسی مجبور بشه شب بیدار بشه، خود شب بیداری جز مکروهات. وجعلنا لكم الليل سباتا. شب مال خواب و استراحت. چند چیز استثناء میشه، یکیش فقه. یعنی اگه شب نشستی برای مطالعه درست، اون مطالعه درست ولو تا نزدیک صبح هم طول بکشد، اون شب بیداری برای درست کراهت نداره، ثواب هم برای می نویسند در عبادت. وقتی اینها رو برای شما گفتن که فقه عبادته، شما وقتی داری درس میخونی فهم عمیقی پیدا کنی، گویا که داری عبادت میکنی. خب چرا این من ما شدیم؟ میگه من روزه. روزه چیه؟ قضا داری؟ نه، روزه مستحبی گرفتم. خب حالا روزم دیگه حال ندارم برم سر درس، تو سر بخورد این روزه، تو درس نباید بری. روزه گرفتی درس نمیری؟ دعای عرفه، روز عرفه، روزه گرفتن مستحبه یا نه؟
نه.
اما چون روزه دعاست، برای اونایی که میخوان دعای عرفه بخونن میگن چی؟ اگر روزه میگیرد بیحال میشه، دعا عرفشو نمیتوند بخونه، روزه نگیرد. برای دعا خون که میخواد دعا عرفه بخونه، درس مهمتر است یا دعای عرفه؟ بگو دعای عرفه، ما که تعطیل میکنیم روز عرفه، میریم دعا. ما نفهمیدیم مطلب آخر، گم کردیم. درس ما از دعای روز عرفه مهمتره. بابا قدیمی های ما چند رو تعطیلی تو سال داشتن؟ تو نجف 5 روز تعطیلی در سال. 7 محرم درسا تعطیل میشه تا 12 محرم. خلاص، 7 تا 12. برنامه نجف این بود، هیچی بوده تعطیل. یعنی تا روز 6 محرم هم درس بوده. مارمزون هم که روزا درس نمی گفتن، به جاش درس های چه داشتن؟ شب داشتن، درس های شبانه داشتن. و درس بعد افطار، 1 بعد افطار، 2 بعد افطار درس می گفتن. تا اون وقت میگه چجور شد نجف؟ خروجیاش اینجور میشن، جای دیگه خروجیاش اینجور نمیشن. برای اینکه تعطیلی نداشت، برای اینکه کار میکردن و زحمت میکشیدن. هر جا شما کار کنید زحمت میکشید جلو میرید، تو هر فنی کار کنید و زحمت میکشید جلو میرید. شلمیم آقا، خیلی خدا مدونه شلمیم، معلوم نیست وضعیتمون چه میشه. من میترسم 20 سال دیگه، 30 سال دیگه این 4 که هستن برن، یه مسئله شرعی کسی بخواد بپرسه، کی میخواد جواب بدن؟ یه مسئله ای که یخت گیر داشته باشه. بعدم فکر میکنیم راه رو داریم درست میریم، خطا داریم میریم. طلبه یعنی درس، فقط درس، تمام همتش درس، هیچ چیز دیگه. عبادت اگر با درس تنافی داشته باشد، فقط چی؟ فقط واجباتش. روزه ماه رمضان 17 نماز واجب، اگر تنافی با درس داشته باشد. اگر تنافی داشته باشه، عبادتش اهم است یا درسش؟ درسش. فقط واجبات اون دیگه واجبه، نمیشه ترکش کرد، باید انجام بده. اینجور الان شما دارید درس میخونید؟ ملاحظه بفرمایید. روایت صحیحه و سند بصائر الدرجات معاویه بن وهب از امام صادق سوال میکنند، ان رجلین احدهما فقیه راویت للحدیث و الاخر و لیس له مثل روایتی. میگه دو تا مردن، یکیشون فقیه راویه حدیثه، یعنی خیلی روایت نقل میکنن، اون دیگری مثل این روایت نداره، اونم داد چهار تا روایته، خیلی راویه نیست. فقال الراویت للحدیث المتفقه فی الدین، کسی که بسیار از ما روایت نقل می کند و فقیه در دین است، افضل من الف عابد لا فقه له ولا روایت، از هزار تا عابدی که نه فقه بلد است نه روایت دارد، از هزار تا این از اون بیشتر افضل. کجای کاری؟ چرا سوراخ‌ها رو گم کردیم؟ چرا راه رو داریم خطا میریم؟ باز اینم سندی صحیح از امام باقر علیه السلام، متفقه فی الدین اشد علی الشیطان من عبادت الف عابد، یه کسی که دارد در دین تفقه میکنه، این فضیلتش بر شیطان سخت‌تر است از هزار عابد کننده ای که دارن خدا رو عبادت میکنن. باز شیخ طوسی از امام رضا، از پدرانشون، از امیرالمومنین، فقیه واحد اشد علی ابلیس من الف عابد، یه فقیه از هزار تا. نمازش امام صادق، رکعتون یسلیها الفقیه، یه رکعت که فقیه بخواند، افضل من سبعین الف رکعت یسلیها العابد، یه رکعت فقیه از هفتاد هزار رکعت عابد ثوابش بیشتر. چی میگفتن اصلا؟ چی میگه میخوام نماز شب بخونم سر کلاس درس میخوابم؟ یک رکعت فقیه از خودت میخوای حرف بزنی از ائمه معصومی؟ برای همین بود گذشتگان ما جدی میگرفتن درس و بحثشون رو، نون نداشت بخورد اما درس و بحثش رو انجام میداد، نون نداشت بخورد. چرا اینقدر شل میاد؟ امورمونم میدونید چرا درست نمیشد دنیامون؟ برای اینکه ما به وظیفمون عمل نمیکنیم. هر روزم دنیا لنگتر میشه، لنگتریش هم بازم بیشتر لنگ میشه. چرا؟ به خاطری که دکون داره وظیفش اینه که صبح بیاد سر چی؟ سر دکونش. وقتی صبح اومد سر دکونش، خدا روزیشا میرسونه. وظیفه توی طلبه چیه؟ اینه که درس رو درست بخونی. اگه درس رو درست خوندی، خدا روزی تو میرسونه. اما اگه تو شل آمدی، خدا هم شلش میکنه. چرا؟ تو خودت شل اومدی دیگه، وظیفه رو انجام نمیدی، تو شل اومدی، خدا هم شلش میکنه. یه امام جماعت بود، خدا رحمتش، بله، مسجد میزا باقر مسجد سید نماز میخونه، مهمان بوده سده اسلام، روزا که ماشین نبوده که، پیاده میرفتن تا سده، صبح سده بوده برای نماز ظهرش پیاده میاد، صبح پیاده رفته سده، دوباره برای نماز ظهرش پیاده میاد از سده تا اصفهان، نماز ظهرش رو مسجد میزا باقر میخونن، دوباره پیاده از اصفهان میره تا سده، او بار آخر هم که دوباره باید برگرده، یعنی شد برای یه نماز و یه سده رفتن چند بار؟ چهار بار، یه رو پیاده برد تا سده و برگرده پیاده. یکی وقتی میخواسته بود بیاد، بهش گفته بود فلانی حالا نماز امروز رو نمیخواد بری چه میشه؟ نماز ها نه درس ها. گفته بود حالا نماز امروز رو مردم خودشون میخونن شما که نباشی چه میشه که شما نری؟ گفته بود آقا من تجربه دارم هر وقت من مسجدم و مرتب برم خدا روزی ما میرسونم، اما وقتی مسجدم رو لنگ کردم خدا لنگش میکنم. چرا؟ چون وقتی تو متعهد شدی یه جا نماز بری باید درست بری دیگه، یا این تعهد رو نده قبول نکن، یا قبول کردی باید مرتب نماز رو بری. وقتی مرتب نماز رو رفتی وظیفه رو انجام دادی خدا هم روزی تو بری. درس من و شما همینه. ما یه اسم خودمون گذاشتیم طلبه، بعد میگیم خیلی خوب مطالعه چقدر، مبارزه چقدر، درس چقدره؟ شرمنده میشد آدم بگه. اصلا بعضی هاشون کتاب و از تو حجره خونه نمیبرن، کتاب و سر درس استاد که میبندن همونجا میذاره میره دوباره فردا میاد همونجا کتاب با میکنه، فکر میکنه دعا ابو حمزه است که شما آره اون وقتی که میخواد دعا بخونه باید کتاب با کنه. بابا این کتاب این درس اون پیش مطالعه دارن، بعد درس مطالعه دارن دوباره، بعدش مباحثه دارن دوباره، اینا کجا رفت؟ یکی از مدارس آقای گلپایگانی قدرش اومد پیش من، حالا اسم مدرسه رو نگید، گفت بیا اونجا برای این طلبه های رسائل مکاسب کفای خون حرف بزن که بابا رسائل و مکاسب و کفایی باید خونده بشن. چند پایه هفتش میگن؟ بله نمیدونم هفت و هشت و بابا گفتیم چند رفتیم یه روز یه ساعتی حرف زدیم بابا اینا کتاب های خوبیست بخونید اینا فایده دارن اینا چه اینا چه. فردای اون روز گفتن دور تا دور مدرسه اعلامیه چسبونده بودن آقای فلان گفتن این رسائل و مکاسب کفایه به درد نمیخوره اینا رو بندازیم دور دور. من گفت تا یه هفته کاغذ ها رو میچسبوندن علیه از سخنرانی که شما کردی که یعنی درس بخونیم. ما گفتیم درس بخونیم تا یه هفته دور تا دور مدرسه کاغذ میچسبوندن، مدیریت بدبخت مدرسه هم طلبه رو میفرسته به اینا رو بکنید. خب جرم ما چی بود؟ ما فقط گفتیم بابا درس بخونید. بیارایی که حال درس خوندن ندارن حرف این و اون رو بونه کردن، پلاکارد کردن و کاغذ بزرگ چاپ میکردن بیچست بودن و نمیخواد بخونید نمیخواد بخونید. درس بابا باید درس خوند. آیو اینجوری که ما داریم درس میخونیم این راش نیست. گذشتگان ما اینجور نمیخوندن، همت داشتن، کمر محکم بسته بودن، به جدیت درس میخوندن. من یادمه پیش استادی درس میخوندم هنوز زنده است اون استاد، درس دیگه نمیتونه بگیره خدا سلامتیش بده. مادر ما رسائل بوشهریشون میخوندیم، مادرش فوت شده بود، صبح آمد درسشو کامل گفت، بعد درس که تمام شد گفت در ضمن آقایونی که حاضر در مجلس درسن من مادرم امروز ساعت 10 تشریف میشود، اگر کسی میخواد شرکت کند شرکت. ما تازه فهمیدیم این ننش مرده آمده درسشو گفته. حواستون هست؟ به این میگن استاد، به این میگن آدمی که هم خودش به جایی میرسه هم برای شاگرداش ارزش قائله، که ننه من مرده ننه اینا که نمرده، شاگردا میان سر دست چی تو 2000 نفر 1000 نفر 1500 نفر عمرشون به باد بره. و اول شما میدونید خدا شاید به خاطر همون یه مجلس درس این پسر که آمد اون روز که جنازه مادرش رو زمین بود درسش رو گفت، شاید خدا مادرش رو همچی ببخشن و بیامرزن. خب در خانه اگر کس است یک حرف بس است. ما حرف خودمون رو زدیم. این روش و شیوهی که تو حوزه آمده است و این روش تمام نیست و ظاهراً صحیح نیست، جدیت بیشتری میخواد، تلاش بیشتری میخواد، همت بیشتری میخواد، آنون فکر خودشون باشن، فکر مذهب باشن، شیعه بناس براند الی یوم القیامه. اگر مخصوص آمدیم عند الله معذوریم، سست آمدیم عند الله مسئولید و عذری ندارید. ما گفتیم بس یه سلامات دیگر
بکنیم. آمین.
یکی نگه ای بابا این دلش خوشه، این میگه درس بخونیم، حالا که اونا که درس خوندن به کجا رسیدن و باشون چی کار کردن، این حرفا چی رو بزنی؟ به کسی درس خونده که کسی براش کاری بکنن؟ به کجا در خودشون رو بستن و خونه نشینشون کردن و چیکار؟ تو درس رو بخون، چی کار کنی به این کارا؟ تو وظیفت درس خوندنه، بعد از این درس خدا چه اراده کرده، چه استفاده ای میشد، چه برنامه هایی میشد مال بعده. هر کاری بخواید بکنید اول باید درس بخونید. حتی اگه میخواید یه روزخون خوب بشی باید خوب درس بخونید. فکر نکن کسی با زدن سیر آوازش میشه روزخون. الان دیگه با این بلنگو و با این باندا همه چی چی هم؟ همه خوانندن، همه خواننده، همه آواز دارن. این باند که صداشو وا کنن و این دستگاه رو که بله ببرن نمیدونن چی چیشو بالا، همه میشن خواننده و آواز دارن در از این حرفا. درس اگه خونده باشی، مطلب اگه داشته باشی، بتونی مردم رو جذب کنی. حتی منبر بخوای بری باید باسواد باشی. دفاع از مذهبش جدا، پاسخ از مسائل شرعی مردم جدا، دفاع از انتقادات کردن جدا، اینا همش باید درس خونده باشه. آیت الله فیاض متزلیه در نجف اشرف، پیرمرد 90 چند ساله است. خب ایشون یه وقت من میگفت همین اصول، میگفت میدونی چرا آقای خویی آیت الله خویی رحمت الله علیه یه تفسیر نوشته فقط سوره حمده؟ این تفسیر سوره حمده آقای خویی شده ماندگار. 7 آیه سوره حمده معنی کرده همین، اما این تفسیر شده موندنی. میگفت برای اینکه آقای خویی فکر یه فکر اصولی بود، فکر مرتبی بود. وقتی فکر مرتبه، میگفت اصول خونده مرتبه، در نتیجه هرچی از این فکر خروجیش هرچی باشه یه چیز منقه و مرتبی میشه. حالا میخوای تفسیر بنویس، میخوای تاریخ بنویس، میخوای حدیث بنویس، میخوای هرچی بنویس، فکر دیگه مرتب شده. وقتی فکر مرتبه خروجی از او هرچه بیاد بیرون مرتبه، رو استدلاله، رو برهانه. اما شما یه فکرهایی هم دارید مرتب نیست، هرچی میاد از توش بیرون معلوم نیست چی. درس هر کاری بخوای بکنی باید درس خونده باشی، و اگر درس نخونده باشی یه جایی میرسی که میبینی کم داری میاری، اون کم آوردنت مال چی چیه؟ مال درس نخوندنه. اون وقت مجبوری هی عمامه رو گنده ترش کنی، ریش رو دراز ترش کنی، فایده نداره که. او کم بوده علم رو نمی کند، هی اونا رو گنده ترش کنی، دراز ترش میکنی، درس میخونید پاکیزه بتونید جواب مردم رو بدید. من عرضم تمام، به محرم داریم نزدیکیش. ماه محرم ما وظایفی داریم. اولا به جد به دوستان خودم میگم در ماه محرم با کمال احترامی که من برای کسانی که مقدار اهل بیت هستن قائل هستن، آقایان طلاب، منبری ها، فضلا، مجلس ها، مطلقا دست مداح ندن، مطلقا، نه اینکه مداح نخونن، مداح بخونن، سینشان بزنن، مداح نمک کار شماست. اصل چیه؟ خطیب و منبری است و بیان فضائل است و احکام شرعی و عقاید صحیح که باید به مردم منتقل بشه. اصل اینه، اینی که مجلس رو 3 ساعت میدن به مداح. مداح چی بلده؟ هیچ، فقط میپره بالا میپره پا. نیمدن مردم، ماییم و یه محرم، از این محرم باید استفاده کنی، شبهاتی که تو ذهن جوانا کردن باید جواب بدی. با مداحی و سینه زدن که شبه جواب داده نمیشن. شما شب تاسوعا و عاشورا جوانی دارید میاد تو مجلس های شما که فقط 2-3 شب تو سال میاد، کی میخوان ما اینا رو بفهمیم؟ اینم شما با بالا پایین پریدن تمومش میخوان بکنیم؟ این بچه شبهه تو روزم نقصشه، پا اینترنت، پا ماهواره شبهه کردن تو مغز این. شما همون شبای خاص باید سعی کنی این شبهات رو چیکار کنی؟ یه جوابای کلی بدی. تشیع با امام حسین بیمه شده و خواهد بود، اما با کدوم امام حسین؟ با مجلس عزای حسینی، گوش کن، با مجلس عزای امام حسینی که توش این جوابای این مسائل داده بشه، نه مجلس عزای امام حسینی که 3 ساعت دور هم بتابن، 3 ساعت 4 ساعت و فقط تو سر و سینه میزنه. پس کی شما هم تو میخوایم جواب بدی؟ شما 2-3 شب تاسوعا عاشورا شب 21 ماه رمضان، بعضی ها فقط این 3 شب میان مسجد، میان روزه. شما باید اون 2-3 شب رو نهایت استفاده رو بکنید. این 2-3 شب هم میدین دست مداحا. مداح خیلی آدم خوب، خیلی آدم مؤمن، خیلی پاک، ما هیچ مشکلی نداریم، اما میتوند پاسخ اون شبهات رو بده؟ نمیتوند بده. از شما باید استفاده کنی و پاسخ اون شبهات رو بدی. اینجور امام حسین بیمه کرده. وقتی میگن حسین مذهب تشیع رو بیمه کرده، فکر میکنه یعنی همین محرم که بیاد ما سیاه بگیریم میشه بیمه امام حسین. وقتی میگن بچه دونو ببرید تو مجلس امام حسین، بچه پاش تو مجلس امام حسین باز بشه تو جای دیگه نمیرن، درست گفتن اونایی که گفتن. اما مجلس امام حسینی که یک وارث زبردست وارد اون چی که لازم میدونن توی مجلس گفته بشه برای مردم بیان کنه، چرا داریم کافی رو از دست میدیم، میبازیم؟ مجالسی که میرید برید، بایدم برید، وظیفه مونم هست، اما عمدش میبنم. همین هفته پیش یکی از دوستان تشریف دارم تو مجلس آقای شمسی، یه جا به من زنگ زده بعدش گرفتن بره جشن قدیر، بله شام قدیر بود، شب قدیر بود، ایشون سخنران جلسه، قبل ایشون یه آقای مداد تو جلسه میخونده، حالا کف و سوت و ایناشو که بلش کن، اون که دیگه بله، علاوه بر اون آقای مداد خودشون نیم میزدن، نیلبک نیم میزد است و میخونده. اگه دادی دست اینا این میشه؟ مگه تو مجالس عزای امام حسین نی و ارگ و اینا نیورده؟ میگه آقا واعظ وعده میگیری کس نمیاد، مداد وعده میگیری آی شلوغ میشن، این عذر میشن. خب شما برو خواننده های زمان شاه گوگوش و موگوش و اینا رو برده بگی شلوغ‌تر میشن، بگه قصه شلوغیه، بگه هر جا شلوغ شد درسته. خدا رحمت کند آستانی نجف آبادی رو گفتم قصهشو یا نه؟ آستانی نجف آبادی یه آقای تو اسمان منبری خیلی خوبه بوده است، آستانی هم منبر میرفته، آستانی مستعید شهره، پا منبر اون آقا رو میشستن، پا منبر آستانی اینا رو میرفته. واعظ شهر اون آقا اصالتش خونساری، بانی میاد به اون آقایی که پا منبرش مردم میشستن میگه که خب بگید مجلس ادامه داره بعد شما بنشینن. واعظ اون روز هم تو صف میشستن، وقت نبود، تو صف میشستن، نوبتی میرفتن بیرون، افش تو واعظ هم تو صف میشستن برن بارا، یکیشون هم آستانیه، آستانیه نجف. خیلی خوب این آقا میگه آقایون بنشینید، صاحب خانه گفته است بنشینید، مجلس بعد از من هم ادامه دارد، اما من میدانم بعد از من دیگر کسی نمیتواند منبر برود. خب یعنی من منبریم، اینا دیگه ازشو نمیاد. این آقایون به هم نگاه کردن دیدن به این که رو منبر چیکار کرد به تمام هیکل اینا، به هم نگاه کردن گفتن تنها کسی که میتوند جوابشو بدن آستلی نجف آبادی، نوبتشون رو دادن به آستلی که نوبتش نبود. آقای آستلی نجف آبادی رفت رو منبر، تا اومد پایین خودشو گذاشت رو منبر، جمعیت هم همه بلند شدن برن. آستلی گفته بود آقایون بشین، یا قبل اینکه من منبرم رو شروع کنم بشین، یه مسئله ایست، همه باید گوش بدید و بعد هر که میخواد بره بره، همه بنشینی. آستانه شخصیتی همه نشسته، خود اون واعظ هم گفت آقای فلان شما هم بشین، اونم یا آستانه دستور داده بشه اونم نشست، همه مجلس رو نگرداشت. و مردم من یه سوال از شما، اگر این منه میدون شا یه منبر بذارم، یه مجتهد برد بالا مسائل شرعی، احکام دین خدا، اعتقادات اهل بیت اینا رو بیان کن، اون برای میدون شام یه خرس از خونسار بیارن برخصونن، این بر شلوغ‌تر میشد یا اون بر شلوغ‌تر میشد؟ حالا هر کی میخواد بره. اون آقای واعظ قبلی هم اصالتش مال خونسار بود، قابل توجه. خب یعنی این که اگر بنا باشد شما اختیار رو بدید دست مردم، مردم دنبال خرسه میرن که برخصن. مردم اینی که کسی بشینه و فهمشو به کار بندازه و استدلال بفهمد و مطالبی رو بخواد یاد بگیره، مردم خب نوعا ذهنا حال این حرفا رو ندارن. حواستون هست؟ ولی این فرصت هاییست که شما باید استفاده کنید. فرصت هاتون رو نباید به دیگران بدید، نباید به یه بچه مدداغی بدید که هر را از بر تشخیص نمیدن و بعد میاد یه حرف هایی اینا بزنن که همون پریشما به من زنگ میزد بگو آقا گفته است که امیرالمومنین، بله به امیرالمومنین صحیح هست بگو خداست و رب است و اینا، اطلاق رب به امیرالمومنین خالق رازق کار بیفته دست اینا، اینجور میشن. یعنی اعتقادات شما اصلا از بین میرن، نمیشد که کار داد. پس دوستان مجالس حسینی باید اقامه بشه، شکی درش نیست. عزای امام حسین اراده الهی پشتش است که باید اقامه بشه، اما همون جوری که سنت های ما بود و اقامه میشد. شما تو مجالس روزخانی که توی شهر هست بعضی 100 سال 120 سال 200 سال سابقه دارن، شما ببینید روزخانی چه جوری بود. غیر این بود که واعظ میرفت بالا حرفشو میزد، مسئلهشو میگفت، احکامشو میگفت، اعتقاداتشو میگفت، آخرش هم یه روزه و مصیبت میخوند و میومد پایین. اگه یکی هم میخواست مدعی کنه 5 دقیقه 10 دقیقه، اینجور نبود 3 ساعت بدن دست مدعی. پس این اشتباه است. هر جا هستید مقابلش وایسید، نگو آقا جوان ها رو میخوام بخواب جهنم خرسرم بیانی میخوام، جوان ها رو میخوام، اهل مسجد اونو میخوام، هیئت امنا میگن اون باشه. اشتباه اشتباهست. همه هم که دنبالش را میفتن، همه هم که دنبال عمر را میفتن، عمر علی میشن، عمر عمره، همه هم که دنبالش برن. من مقایسه نمیخوام بکنم مداح با عمر، اما مداح نمک مجلس شماست. نمک های زیادش کردی بی خودیه دیگه، فایده نداره. بله شما مصیبت دو که خوندی 5 دقیقه و 10 دقیقه، نه یه رو بگیره یه گریز بزنه، یه سینه زنی با یه شور حالی به مجلس بده، تموم. دوباره واعظ بعد بیدار باشید. آقا این مجالس نگیرن از ما که متاسفانه کم کم دارن میگیرن. ببینید یه عده ایمون، یه عده مردم پا روحانی نمیان، تو روزه نمیان، یه عده ایم که میان میگن که خیلی خب، میگه که فلان مداح برای خودش مجلس مستقل داره. اصلا هستن دیگه مده ها شهر دیدی مجلس مستقل داره، ما با او کاری نداریم. اونی که مجلس مستقل برای خودش داره از اول معلومه فلان مده این مجلس مال مده های اونه. خیلی اون مجلس مال خودشه، هر کی میخواد بره بره، هر کی نمیخواد نره نره. خیلی خوب. اما بنا نیست مجالس روزخانی عاممون رو تحویل اینا بدیم. همه جا دیگه اونا سوار باشن، آقا کنار. من یه وقت تو همین شهر منبر میرفتم، یه خونه بعد میرفتیم نشسته بودم، دیدم واعظ مداح اول، مداح دوم، مداح سوم، نگاه کردیم دیدیم درف هم پشت سرشون هم همه شون میخوان بخونن. پس ما اینجا بوقی، منم چیکار کردم؟ صاف بلند شدم رفتم نشستم رو منبر. تا نشستم رو منبر، مدعایی که داشت میخون دیگه مجبور شد میکروفون رو بذاره بالا. حقتون رو بعد از اینا بگیری، مجالس مال شماست، اونا نمکشن فقط. یادتون نره. و البته اگر مجالس حسین درست اقامه میشد شک نکنید نه تنها بیمه میکند مذهب ما را بلکه باعث ترویج مذهب ما میشد، اما به شرطی که درست اقامه میشد. و لذا ائمه اهل بیت علیهم السلام اصرار دارند و تأکید دارند به اقامه ماتم حسین، به اقامه عزای حسینی. این قطعاً چند چیز مورد تأکید ائمه معصومینه، یکیش عزای حسین که حتماً باید اقامه بشن و با بهترین کیفیت باید اقامه بشن، منطق به همون راهی که خدمت شما عرض کردم و سنت پیشینیان ما باید اقامه بشد. و لذا این روایت رو بخونم تمام. معتبره یا صحیحه معاویه ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام این روایت رو کلینی نقل میکند تو کافی با دو تا سند. ابن قولبی هم نقلش میکند تو کامل و زیارت با یه سند، لکن سند هر سه ضعیفه، ولی روایت و ابن ابی عمر از معاویه ابن وهب نقل میکنه و شیخ طوسی در فهرست سند صحیح دارد به جمیع کتب و مرویات ابن ابی عمر، و معاویه ابن وهب هم ثقه هست. با تبدیل سند که ما سند را با سند شیخ در فهرست عوض کنیم که به همه کتب و مرویات ابن ابی عمر سند صحیح دارد، این روایت میشه صحیحه. امام صادق در حدیث بلندی است میفرمایند و رحم، خدایا رحم کن، تلک الخدود التي تقلبت على حفرة ابي عبد الله عليه السلام، و رحم تلك العيون، مشمول دعای امام صادق هم این چشم هایی که، و رحم تلك الاعین التي جرت دموعها رحمتا لنا، خدای رحم کن اون چشم هایی که اشکهاش به خاطر رحمت و بفرمایید که ناراحتی که بر ما گذشته است اینا ترحم میکنند و عشق چشمشون بر ما جاری میشن. و رحم تلک القلوب التي جزعت و احترقت لنا، خدای رحمت کن، رحم کن دلهایی که جزع و فزع میکند، ناآرامی میکند و آتش گرفته است تو مصیبت ما. و رحم صرخت التي كانت لنا، اون ناله بلندی که از گریه بلندی، ناله بلندی، فریادی که برای ما کشیده میشد، خدای اون رو رحم کن. اللهم اني استودعك تلك الانفس و تلك الابدان حتى نوافيهم على الهاوز. یه نزدیک محرم این خودم رو یه توسل پیدا کنم. یه ماجرای دارد، حالا اجمالش رو عرض میکنم. کسی زمان خود آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام، آقا در مسجد پیامبر مشغول نمازه، یک یهودی میاد سراغ امام حسین رو میگیرد، او رو راهنمایی میکنند به مسجد. میدونید یهودی ها دوروبر مدینه بودن. میاد داخل مسجد، سلام عرض میکند به امام حسین، میگن آقا من دیشب خواب پیامبرمون حضرت موسی کلیم رو رفتم سلام کنم به موسی کلیم، موسی جواب سلام منو نداد. گفتم جناب موسی کریم چرا جواب سلام نمیدی؟ گفت به خاطر اینکه تو ایمان نیاوردی. گفتم به چه ایمان نیاوردم؟ گفت موسی گفت باید به پیامبر خاتم ایمان بیاوری و تو ایمان نیاوردی. گفتم پیامبر خاتم کیست؟ جدت رو به من نشان داد. گفت این آقای پیامبر خاتم، برو پیشش ایمان بیاور. رفتم نشستم پیش جد شما محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و ایمان آوردم. حالا ایمان خواب دیشبم، از خواب بیدار شدم، آمدم تو مدینه، سراغ گرفتم وصی پیامبر خاتم کیست؟ مرا راهنمایی کردن پیش شما پسر پیغمبر. حالا آمدم پیش شما یه پسر پیغمبر ایمان بیارم، شهادتین بگم و مسلمان بشم. آقا خواستم یهودی دیگه، یهودی ها ضرب المثل در بدجنسی ها، آقا خواستم امتحانش کنم ببینم این خواب که میگه راسته یا بازی داره. یه آقازاده ای کنار دستشون بود، فرمودن که یهودی تو پیامبر رو در خواب دیدی؟ گفت بلا. جد من رو دیدی؟ گفت بلا. فرمودن خب نگاه کن ببین کدام یکی از این هایی که توی این مجلس هم پیامبر شکل کدام یکی از اینا بود. این مرتبه یهودی نگاهی کرد، انگشتش رو اشاره کرد به علی اکبر. گفت شبیه این آقازاده بود. آقا دیدن درست داره میگه و نزاد گفتن خیلی خوب راست میگی، شهادتین رو براش گفت و یهودی مسلمان شد. اینی که شنیدی اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن و مدنن، همه چیز علی اکبر مثل پیامبر خدا بود. لذا آقا امام حسین وقتی که علی آمد اجازه میدان بگیرد، اولا معرفت علی اکبر معرفت خود پیامبر است. نوبت به بنی هاشم که رسید، علی به هیچ کس اجازه نداد میدان برد. گفت من باید میدان برم، اگر بناس از بنی هاشم کسی جان فدای پدرم حسین بکنه، اول کسی که باید میدان برد من علی پسرش. لذا با این که دیگران میخواستن برن، علی اکبر اجازه ندار. گفت اول من، پس اول از بنی هاشم که میدان رفته علی اکبر. آمد اذن بگیرن، هم که میآمد از امام حسین اذن بگیرن. حسین یه قدری اون رو معطل میکرد. آقا جلدی نمیگفتن برو، هر که میآمد یه قدری باش حرف میزدن، یه قدری باش صحبت میکردن. حالا چه میکنی؟ چرا میخوای بری؟ آقا زادشون آمد اذن بگیرد برا میدان، تا گفت آقا اجازه میدهی فاذن الحسین علیه، یه آقا باید نکردن. فرمودن برو جوانم برو، یه آن معطل نکردن، همه رو معطل نکرد، اما علیش رو معطل نکرد. میدونی چرا؟ چون علی اکبر خود حسین، نظام معطلش نکرد، اذن داد. فقط وقتی آقا روانه میدان شد، حسین دارد از پشت سر این آقازاده رو میبینه، عشق می‌ریزد و دستاشو بلند کرده است. ابا عبدالله اللهم اشهد قد برز الى هؤلاء القوم. خدایا تو شاهد، خدایا ببین کیا دارم میفرستم به اینا، خدایا تو شاهد باش. فقط یه جمله دیگه، فقط یه جمله. یه وقتی هم آقا علی اکبر از اسب بود بر روی زمین، صدا زدن پدر، من هم رفتم خدا حافظ. آقا حسین خودشون رو بر سر بالین فرزند رساندن. با چه کیفیتی حسین آمد علیه السلام بماند؟ ولی یک کلمه به شما عرض کنم، آقا ابا عبدالله سر فرزند رو که بر بالین گرفتن، اگه دو تا مطلب نبود، مطلب اول حرف زدن علی اکبر، شروع کرد حرف زدن با حسین. آقا دیدن فرزند هنوز جان داره حرف میزنن، و بعد چه گفت به پدر؟ یا ابتا هازا جدی رسول الله. پدر جان دیگه قصه لبه های خشکیده من رو نخونی، من از کنار شما رفتم در دامن جدم رسول خدا. اگه نبود این حرف زدن کی؟ حرف زدن علی اکبر. بعضی میگن شاید حسین طاقت نمی آمد و بر سر بالین فرزند جان به جان آفرین میداد. اما گفت آقا دل واپس من نباش، من دیگه سرم رو زانوی پیغمبر است. رسول خدا به من آب داده، رسول خدا به شما سلام رسانده. یکی این بود آقا. یکی دیگر دیدم یه مخدره مجلله ای از تو خیام آمد، بسیده میزنه دارد بیاد جلو. میگه علی عزیزم، اولیا مخدره، عقیله بنی هاشم، صدیقه صغرا، زینب کبرا، با اون جلال و عظمت وقتی بیرون آمد برای علی اکبر، حواس امام حسین دیگه رفت تو خروج زینب، یه قدری از فرزند فاصله گرفت. الان لعنت الله علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم، يا الله يا الله يا الله يا خدای پروردگارا، تو را قسم میدهیم به علی اکبر حسین و پدرش و جدش و به خاندان پیامبر همگی، تو رو قسم میدیم به محمد و آل محمد، در دنیا و آخرت ما را با محمد و آل محمد محشور بفرما. در دنیا زیارت، در آخرت شفاعتشون رو نصیب ما بفرما. پروردگار تعجیل در فرج نهمین فرزند زاده حسینی بفرما. پروردگارا قلب مبارکش از همه ما راضی و خوشنود بفرما. خدایا به ما توفیق بده عنوان یه طلبه درس و بحثمون رو جدی باشیم و درست بخوانیم، عنوان یه مبلغ توفیق بده تبلیغ صحیح و اون چه که رضای تو در آن است در ماه محرم و صفر و بقیه ایام انشاءالله داشته باشیم. خدایا پروردگارا بزرگان و مراجع سایرشون بر سر همه مستدام بدار، اساتیدمون رو طولان و سلامتی عنایت بفرما، عاقبت همه ما ختم به خیر بنویه و آمین. Oh.